سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و له الحمد انه خیر ناصر و معین. خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق رو به حقیر داد که به مناسبتی دیگر و با موضوع دیگر خدمت شما عزیزان باشم. انشاءالله که بحث خوب و قابل استفاده داشته باشیم و آنچه در این جلسه میگیم و آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. با توجه به موضوع و زمانی که در نظر گرفتن، یعنی از همین الان 1:10 ما تا 3 وقت داریم برای موضوع، به نظرم میرسه اگر که دستندرکان جلسه زحمت بکشن، سوالی اگر بزرگواران دارن و مکتوب میکنن این رو همون موقع برسونید که من با توجه به تعداد سوالات صحبتامو تنظیم بکنم. اگر سوالات طوری است که در اواسط بحثتو میشه پرداخت بهش اشاره بکنم، چون من نگرانم که مثلا تا 55 دقیقه دیگه بحثو تمام بکنم بعد یه ربع سوال نداشته باشیم. لذا اگر که از عازمی که دستن در کار جلسه هستن لطف کنن برگاهی رو در اختیار دوستان قرار بدید، یا اگر خود بزرگواران آماده دارن اینها رو بدن و من بر اساس تعداد سوالات جلسه رو تنظیم بکنم که از وقت اون حد اکثر استفاده رو ببریم. در کتاب مجموعه آثار شهید مطهری ذیل بحث زن و خانواده به یه موضوع اشاره میکنن، اون اینه که در مورد زندگی اجتماعی و زندگی طبیعی اختلافی بین اندیشمندان وجود داره. یعنی وقتی نگاه میکنین در مورد زندگی اجتماعی دو تا نظر وجود داره، یعنی جامعه شناس ها فارغ از تعلقات اعتقادیشون، برخی معتقدن که زندگی اجتماعی یک امر طبیعی است، انسان مدنیون به طبعه، لذا انسان ها زندگی اجتماعی رو به صورت طبیعی پیگیری میکنن و خواستارش هستن. برخی میگن نه، زندگی اجتماعی هم یک امر قراردادی است که این قرارداد میتونه ناشی از ضعف انسان در برابر طبیعت باشه، میتونه ناشی از میل به کسب منفعت بالاتر باشه یا هر عامل دیگری. در مورد زندگی اجتماعی این اختلاف وجود داره، ولی در مورد زندگی خانوادگی این اختلاف نیست. یعنی وقتی نگاه میکنی جامعه شناسایی که در دوره مثلا پسا رنسانس هم و هیچ اعتقاد به مبانی وحیانی هم ندارن، اونا هم معتقدن در طول تاریخ ما دوره ای رو نداریم که بشر با محوریت خانواده زندگی نکرده باشه، ولذا همه خانواده رو یه نهاد طبیعی میدونن. این نهاد طبیعی چه ویژگی هایی داره؟ به 4 نکته شهید مطهری اشاره میکنن که از اونها میخواییم بیایم سراغ بسترهای محتمل در آسیب زایی. 1، خانواده مرکز آسایش زوجین بعد از کار و سختی روزانه است. کار نه لزوما به این معنا که انسان بره کار فیزیکی بکنه، کار اقتصادی بکنه. این که یه خانومی در نتیجه نگهداری کودکان، در نتیجه تحصیل خسته میشه، خانواده محل آسایشه، چه برای او چه برای آقایی که کار میکنه، تحصیل میکنه یا هر چیز دیگری. 2، محل تأمین نیاز انسان به عشق و محبت و یگانگی ارواحه. ما یه جایی میخواییم اونجا محبت کنیم و محبت ببینیم. در زیارت امین الله میگیم که خدایا منو محبوب قرار بده و محب، محبوبتن فی ارضک و سمائک، من تو زمین آسمون محبوب باشم، بنده های تو، ملائک تو منو دوست داشته باشن. از اون طرفم میگیم محبتن لصفت اولیائک، منو دوستدار اولیای خود قرار بده. پس این که انسان بخواد دوست داشته باشه و دوست داشته بشه امر خیلی طبیعیه. عیبی نداره که انسان دوست داشته باشه، محبوب باشه، این اصلا چیز بدی نیست. اما نکته 3، کانون تربیت نسل آینده از خانواده. این نهاد طبیعی فطری محل رشد و نمو نسل بعد. و 4، حفظ رابطه نسلی در عین انضباط جنسی. بله، ممکنه دو نفر بدون ضابطه با هم ارتباط برقرار بکنن و فرزندی متولد بشه، این نسل رو مستدام میکنه، نگه میداره، اما آیا توش ضابطه هم هست؟ یعنی یک رابطه‌ای که خود اون رابطه بر اساس ضابطه نبوده و قید نداشته بعد میتونه ضابط زایی بکنه در ارتباط با فرزندان و تربیت اونها؟ این خیلی بعیده. با این مقدمه زندگی های ما و خانواده های ما در معرض چه آسیبی قرار داره؟ مشخصا در 5 حوزه ممکنه ما آسیب ببینیم که ناظر به 5 نوع حیات ماست. 1 حیات اعتقادی ما، 2 حیات اخلاقی ما، 3 حیات اقتصادیمون، 4 حیات اجتماعی و 5 حیات جسمی. حالا وارد شدیم میبینید که چقدر از گرفتاری که ما تو خانواده ها میبینیم ناشی از همین بستر هاست و چقدر از اینها در ابتدای زندگیه. به من فرمودن بزرگواران که برخی از زن حاضر در جلسه بچه های تازه متأهل این مجموعه هستن. خب فارغ از این که حالا شما اهل کشورهای مختلف هستین، خیلی از اختلافات خانوادگی مربوط به سالهای اوله، اون 1 سال 2 سال اول، ولی از آمار طلاق تو سالهای اول معمولا بالاتر از سالهای بعدیه. یعنی اگر زوجین بتونن یه دوره ای رو به سلامت با هم طی بکنن دیگه بعیده در سالهای بعد، یعنی آمارش خیلی کمتر میشه. خیلی اختلاف تو این 1 سال 6 ماه یا 1 سال نیم اول زیاده، چه تو این برهه چه تو برهای بعدی. چی ما رو تهدید میکنه و ما از کجا آسیب میبینیم؟ تا حواسمون باشه، حالا خصوصا اونهایی که تازه متأهل هم هستن، که کمتر در معرض گرفتاری قرار بگیرن. تو این 5 محور با تأکید بر نکاتی که شاید متعلی فرمودن مطالب رو خدمت عزیزان عرض میکنم. حیات اعتقادی ما ممکنه دچار چه آسیبی بشه؟ اینجا به 2 نکته اشاره میکنم. نکته اول این که طرفین زندگی، زوجین، مراعی چارچوب دین نیستن. طبیعتا فضای جلسه ما فضای عده آدم مذهبی با چارچوب‌های دینیه. حالا ممکن انسان توی جمع دیگه قرار بگیره، اصلا این موضوع برای اونا مسئله نباشه، معتقد به این بحثا نیستیم، فرد مقابلم رعایت نکنه. اتفاقا اگه رعایت کنه تعجب می‌کنیم. یه مثلا آقای ازدواج کرده با یه خانمی، می‌بینه این خانم مثلا مراعی حجابه، حساس میشه که خانم مثلا همین چادر چارقد برای چی؟ راحت باش، من جلوی دوستان مثلا می‌خوام به واسطه شما یه پوزی هم بدم. خب تو اون فضا اصلا این حرف مطرح نیست، ولی تو فضا شما که نگاه مذهبی دارید به جد این مطلب ایجاد مشکل میکنه. فراوان من از علما و بزرگان اینو شنیدم، وقتی میرن برای ازدواج به همسرشون چی میگن؟ میگن من در امور شخصی شما دخالتی نمیکنم، شما یک حریم خصوصی داری، مسائل شخصی داری. آنچه من به عنوان همسر از شما طلب میکنم 2 تا چیزه: 1 انجام واجبات، 2 ترک محرمات. یعنی من اصرار ندارم شما حتما مستحبات انجام، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کن. حالا اگر بعدش رعایت مستحبات و ترک مکروهات اومد الحمدلله، ولی من توقع ندارم بگم لزوما اینها رو از شما درخواست خواهم کرد. یکی از چیزهایی که از همون ابتدای زندگی زوجین رو دچار نگرانی میکنه که احساس کنم طرف مقابل چارچوب رو رعایت نمیکنه. حالا شما ممکنه بگید این که مثلا یه آقای با خانم ازدواج کرده، خانم کاهل و سلاته، یه خانم با آقای ازدواج کرده، آقا مراقب چشش نی. خب این مگه چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ ببینید ما انسانی، خب نوع فکر ما همینجوریه دیگه. من فکر میکنم این خانمی که در ارتباط با نماز کاهله، آیا تو چیزای دیگه هم به همین ترتیب کاهلی داره؟ این آقایی که الان با من خانم اومده بیرون، همسرش همراهشه، نگاه میکنه به نامحرم، این اگر من همراهش نباشم تا کجا پیش میره؟ اولین چیزی که حیات اعتقادی رو دچار یه جور گرفتاری میکنه اینه که طرف مقابل من چارچوب دین رو رعایت نمیکنه. من میترسم. این از خدا نمیترسه تا کجا پیش میره؟ در یک روایتی از پیامبر عزیزمون حضرت میفهمن که من برای بعد از خودم از مؤمن و مشرک برای جامعه اسلامی نگرانی ندارم. از کی نگرانید؟ حضرت میگن از منافقین نگرانم. حد این عبارت پیغمبر عزیزمون میخوام عرض بکنم. حضرت میفهمن فاما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه. مؤمن رو ایمانش حفظ میکنه. یعنی مؤمن وقتی یه گناهی هم میکنه یه ذره که میره جلو وای میسه، جلوتر نمیره. لذا مؤمنین غالبا اینجوری هستند، گناه که میکنن در حین گناه از ارتکاب گناه ناراحتن و همزمان دارن به توبه فکر میکنن. خب دوست عزیز، شما که هم ناراحتی لذت گناه رو نمیبری، هم داری به توبه فکر میکنی، چرا گناه میکنی؟ گناه نکن. یک، پس این که اگر شما با یه انسان متدینی ازدواج میکنید، بی‌ملاحظگی اعتقادی شما او را فقط نسبت به اون بی‌ملاحظگی نگران نمیکنه، او را به طور کلی نگران میکنه. همسرم دیندار نیست، چارچوب رعایت نمیکنه. این پس پولی که الان میاره تو خونه این مرد حلال است؟ این الان چشمش وله، مثلا زبونش وله، راحت غیبت میکنه، تو کسب درآمدم وله، یعنی اونجا هم حرام حلال قاطی میکنه، یا یعنی اونجا مراقبتی میکنه؟ این به طور طبیعی به ذهن او خطور خواهد کرد. دو، ایجاد افراط و تفریط از طرف زوجین تو ازدواج. این گاهی اوقات از خود زوجین آغاز میشه، بعضی وقتا خانواده ها به این دامن میزنن. شما در چه حدی نسبت به همسرتون، چه آقا نسبت به خانم، چه خانم، چقدر مسئولیت دارین؟ قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا حفظ کنید انفسکم، خودتون و اهلیکم، خانوادتون رو، نارن و قودها الناس والحجاره. از اون آتی حفظ به چه معناست؟ حضرت امام رحمت الله علیه نوه هاشون میومدن پیششون بخوابن، امام میفرمودن که اینجا نخوابید، مثلا من نصف شب موقع بیدار میشم شما از خواب میپرید، و برای نماز صبح کسی بیدار نمیکردن، خودش بیدار شد. خب نگفته، اگه میگفت من تا نگفته من بیدارش نمیکنم. خب شما اگر میبینید در زی علمای ما حتی تو این موضوعات ملاحظه میکنن و ورود نمیکنن، شما از اونها جلوتری؟ آفتی که اتفاق میفته یا تهجر یا تجدد، یا یه افکار خارق العاده ای ما داریم، یک حرام هایی رو تولید میکنیم، دین اینا رو نگفته. عرف ممکنه بگه ها، یعنی یه جایی مثلا بعضی فهمید یه کسی همسرش رو صدا بکنه، حالا تو فرهنگ شما نمیدونم، برخی از بزرگواران مثلا در افغانستان یا مثلا کشور دیگه، الان از چند تا کشور دیگه، غیر از بزرگواران افغانستان از کدوم کشور دیگه داریم؟ کجا؟ اندونزی، پاکستان، هندوستان، کشور آفریقایی هم داریم؟ خیلی. نیجریه هم داریم؟ خب حالا من جزئیات فرهنگی شما رو نمیدونم. اینجا گاهی اوقات این شکلی که مثلا اگه یه آقایی خانومش رو با اسم صدا بکنه، مثلا بگه زهرا خانوم، این یه جوری. اما یه حرام شرعی که نیست که حالا کسی اگه خانومش رو صدا کرد مثلا خیلی تعجب برانگیز بشه. حالا باز الان یه ذره متفاوت شده. ما بچه تر از الان که بودیم، من خیلی کنجکاو هم بودم در کودکی. می‌دیدم که یه آقایی از مثلا قسمت عروسی، اون موقع شکلی بودیم، مثلا آقا میومد بیرون، الانم حالا اینطوریه، ولی آقای دیگه منتظر میمونه. آقا اینجوری می‌کرد، میومد قسمت مثلا یه در خونه‌ای بود، در باز بود، یه پرده‌ای مثلا پشتش بود. میگفت منزل. بعد بچه بودم ولی میدونستم منزل اسم انسان نیست، یعنی مثلا آقا منزل یا منزل خانم نداریم مثلا. بعد میدیدیم یه خانمی اومد، منم سوال خیلی نمیپرسیدم، فکر میکردم اسم این خانم مثلا دارو شاد مثلا مال یه شهرستانی، یعنی منزلم اسم. یه مدت اومدیم جلوتر، یا مثلا آقا میومد اینجوری میکرد حسن آقا دیگه، من برادری به نام حسن دارم، میدونستم که حسن اسم. بعد میدیدیم یه خانمی اومد، باز این میره. اون موقع مادر رو به اسم پسر بزرگ صدا میکردن، این خانمی که بهش میگفتن حسن آقا میومد، اسم پسر بزرگش حسن بود. میمادیم جلوتر، بعضی اختار میگودن والده حسن آقا، مثلا مادر حسن آقا. خب این عرفه، یعنی من تو این عرف نمیام بگم مثلا زهرا خانم، جلوی قریبه اسم کوچیک خانم همون نمیگم. اما اگه کسی گفت مرتکب حرام شرعی نشده. یک جاهایی ما کاری که خودمون دلمون نمیخواد هم جز منکرات میدونیم. از این طرف یه دم از این ور افتادیم، آقا این الان حد شرعی حجاب این نیست، حد شرعی حجاب گردی صورت، دستا از مچه، این حد پوششه، جلب توجه هم نباید بکنه. خب آقا نوعش چی؟ ما اسلام به نوعش کار نداره، میگه گردی صورت، دستا از مچ، جلب توجه نکن. حالا این ممکنه تو فرهنگ‌های مختلف، آدم‌های مختلف، با ابزارهای مختلف محقق بشه. زیاده روی از اون طرف یا از این طرف. حالا مثلا عیبی نداره، چهار تا تارمو به جای بر نمی‌خوره. اگه چهار تا بر نمی‌خوره، خب 10 تا هم نمی‌خوره، 30 تا هم نمی‌خوره، همجوری کم کم میره دیگه. دومین آفتی که تو حیات اعتقادی ممکنه شما بهش دچار بشید، افراط و تفریطه، از خودتون یا خانواده هاتون. پدر مادر دختر میگه دوست داریم دامادمون این شکلی باشه. خب دوست دارید که ممکنه خود او دوست نداشته باشه این شکلی شما میگید باشه. پدر مادر پسر میگن دوست داریم عروسمون اینجوری باشه. این طلب منطقی نیست و معقولی نیست. ما معقولیم با اینکه که شعر گفته واجبات محرمات تمام. این عروس ما چرا نماز قفیله نمیخونه؟ نخونه، نمیخواد بخونه. این مثلا فلان کارو نمیکنه، نمیدونم این فعالیت انجام نمیده. دومین حوزه حیات اخلاقیه. یه جمله از شهید مطهری عرض بکنم، توی فکر کنم جلد 5 آثار اینو میفرماین. اونجا شهید مطهری میگم که قدرت اساسی حاکم بر خانواده عاطفه است. این که میگیم قدرت اساسی عاطفه است، توی جلسه قبلی نمیدونم به این اشاره کردم یا نه. حقوقی داریم توی جلسه دیگه؟ عزیزان رشته حقوق هم هستن؟ بله. ببینید یه توقع بی جایی از رشته ما دارن، اون اینه که به ما میگن بیاید اینو جرم‌انگاری کنید، اینجا قانون بذارید، اینجا ضمانت کیفری بذارید، اینجا ضمانت جبران خسارت بذارید. عزیزان فارغ از این بحث، خواهش میکنم رشته حقوق رو ملوث نکنید. رشته حقوق رشته مرزبانی است، نه رشته مشیبانی. خب حالا بقیه عزیزانم رشته حقوق نیست، این بحث رو دقت کنن ها. ما تو خانواده مشی داریم، نسبت من با همسرم، با فرزندانم، با پدر و مادرم، برادر و خواهرم، خانواده همسرم، این مشیه روح حاکم برای چیه؟ چیه؟ روح حاکم برای این مشیه چی باید باشه؟ اخلاق. و کی گفت؟ اخلاق باید باشه. ما پس کجا به حقوق نیاز داریم؟ کجا به قانون نیاز داریم؟ تو مرزه. اگر کار با اخلاق پیش نرفت، ما رفتیم به این نقطه مرزی رسیدیم، اونجایی که دیگه کار به اختلاف و شقاق کشیده، اونجا قانون میاد وسط. اما اینکه تعامل روزمره زوجین رو ما باید پشتیبانی بکنیم؟ نخیر. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی عقد میخوندن به زوجین یه جمله میگفتن، عقد که میخوندن آخرش امام خیلی هم نگاه نمیکردن تو چه شرفات، میفهمیدن که برید با هم بسازید. یا آقای جانبازی تعریف میکرد که ما می‌خواستیم عقد بریم پیش امام، من با خودم فکر کردم که یه کاری بکنم. امام عقد رو که خوندن فرمودن که برید با هم بسازیم. زود گفتم که آقا این جمله رو به همه میگین، برای ما یه جمله جدید بگین. امام سرشوب با این گذاشتن گفتن بالا، فرمودن برید با هم بسازید. خب این که همون جمله است. این همون جمله است. چون جز این جمله چیز دیگه کار ما رو راه نمیندازه. عزیزانی که متأهل شدید، یه وقتی ببینید جملاتی که به کار میبرید چند درصدش متکلم وحده است. خب به این معنی که دارم میگم، من اینو دوست دارم، از این خوشم میاد، با این حال نمی کنم، با اون بهم خوش نمیگذره، اینجوری دوست دارم، تو که همش من شد که در مقابل کو. من اصلا از این مبلهای که رنگ کالباسی دارن خوشم نمیاد. خب طرف مقابل عاشق مبل رنگ کالباسیه، الان چیکار کنیم؟ خب من خوشم نمیاد، خب اون خوشش میاد. تو اگه همش منی چرا ازدواج کردیم؟ اون منزل خودتون، یه اتاقی مخصوص خودت با همون رنگایی که دوست داری. ازدواج یعنی یک انسان جدید با یه سری افکار، سلائق، نیازها و ما دو تا آدمی. ما اصلا اینو خیلی همون متوجه نمیشیم. بذاریم میگم از این خوشم نمیاد، خب اون طرف مقابل خوشش میاد، از این بدن میاد، از اون خیلی خوشم میاد، اون طرف مقابل اصلا میگه تو خیلی خوشش میاد ولی بدش میاد، که بعد مثال خواهم زد که طرف همراهی نمی کنیم بگیم ما خوشبخت نیستیم. آیت الله بهجت رحمت الله علیه وقتی عقد میکردن یه جمله دیگه میفرمودن، به پسر رو میکردن میگفتن دل دختر رو نشکن، به دختر رو میکردن میگفتن غرور پسر رو نشکن. خانم های محترمی که تو جلسه هستین، یکی از زشت‌ترین کارهایی که شما میتونید بکنید اینه که به همسرتون جلو جمع تذکر میدید. مثال بگم، رفتیم یه جایی، مثلا شما با همسرتون هستید، اونجا نشسته یه شوخی میکنه، اینجوری میکنه حسن آقا، بابا این نینی که نیست که، بنده خدا دیگه الان ازدواج کرده. یا بنده خدا یه نشسته میخواین چیکار کنید، هی اشاره. معمولا اینو برای یه بچه کوچکی مثلا نینی کوچولی 4 سال 5 سال، این آقا الان دیگه مثلا 30 سالشه، از اون طرف یکی از زشترین کارهایی که آقایون میتونن بکنن شکستن دل خانم هاست، که این غالبا با تو ذوق زدن اتفاق میفته. خب ببینید طرف مقابل یه سوال بعد اول بگم که بعضیامون میپرسیم، الان فرض کنید من این پیراهن رو خریدم با مثلا این بزرگوار دوستم، میام میگم این پیراهن قشنگه، این خیلی سوال بدیه، چرا؟ بنده از این پیراهن خوشم اومده خریدم، پس این پیراهن پیراهن خوبیه چون من دوست دارم بپوشم. من میگم پیراهن قشنگه، ایشون میگه این پیراهن یا کیسه است، چی خریدی تنت کردی؟ برای چی سوالی میپرسی که بعد تو ذوقت بخوره؟ نپرس. خانم ها دقت کنید، آقایان خانم ها توی نظرگیری از آقایون فعال ترن، یعنی میپرسن خوبه فلان، عیبی نداره، مثلا شما احساس میکنی اون خانم اینو خریده دوست داره، خب اگه دوست داره بگو قشنگه خیلی به شما میاد، برای شما که نخریده که بگی چقدر گل داره، خب نمیخواد شما بپوشی که خودش باید بپوشه، هی نگی این چی خریدی، واقعا آدمیزاد میپوشه از اینا مثلا؟ حالا این دل شکستن تو چیزای کوچولو، تو چیزای بزرگتر هم که خب به وقتی با یه تندی با یه کم توجهی این اتفاق خدای نکرده میفته. این نکته اول که زندگی اخلاق نه قانون. دو، یه نکاتی رو تو ذهنتون اصلاح کنید. اش یعنی چی؟ میگیم من عاشق هستم. اینجا کسی هست بگه من عاشق هستم بعد بتونه عشق رو تعریف کنه؟ من با یه بیت شعر عشق رو تعریف میکنم. یه شاعر عرب میگه احب و وصالها، من وصال اون دختر رو اون زن رو دوست دارم، و تحب و حجری، ولی او دوست داره از من دور باشه، فاترک ما احب و لما تحب، اونی که دوست دارم و به خاطر اون چیزی که او دوست داره چکار میکنم؟ ترک میکنم. معنای عشق رو گرفتیم؟ عشق یعنی هرچی او بخواد، هرچی او بگه. ما به این مرحله رسیدیم؟ ما 90%مون عاشق هستیم. عاشق کی؟ عاشق خودمونیم، ما عاشق دیگران نیستیم. من برام مهمه که او مطابق میل من رفتار بکنه، نه مطابق آن چیزی که خودش دوست داره. من اینو دوست دارم، عاشق خودتی شما، نه عاشق در مقابل. فاترکما، لذا بعضی وقتا لازمه عشق اینه، شما یه نفر رو دوست داری به شدت، در تمام عمر به اون نمیگی تو رو دوست دارم. چرا؟ به خاطر این که اگر بهش بگی تو رو دوست دارم زندگی او خراب میشه، لذا نمیگی هیچ وقت خیلی دوستش دارم، بگی ذهنش مشغول میشه. من از کسی خوشم اومده امکانی که به او برسم رو ندارم، خب نباید بگم و نباید ذهن رو مشغول بکنم، نگه میدارم خودم رو، حفظ میکنم اگه واقعا عاشقم. معنای خوشبختی، یه وقتی سه تا دروغگو با هم نشسته بودن، قرار شد هر کدوم یه دروغ بگن، هر کی دروغ بزرگتر گفت یه مثلا جایزه به او بدن. نفر اول یه تأملی کرد، گفت من رفتم تو جنگل که استراحت کنم، یک شیر اومد و گفت تو کی هستی؟ گفتم من مثلا میرزا فلان حسین قلی هم، اومدم اینجا استراحت کنم. گفت بلند شو برو. گفتم برای چی؟ گفت من شیرم، سلطان جنگلم. گفتم برو آقا، برو، حوصله ندارم. این شیر اومد جلو، من گردن اینو گرفتم، سرشو بریدم، پوستشو کندم، دست کرد تو کیسه، پوست شیر انداخت بیرون. اون دوتای دیگه مطمئن بودن این داره دروغ میگه و این پوستو خریده، چون بسیار آدم بزدلیه، ولی نمیتونستن ثابت کنن. گفتن باش. به دومی گفتن تو دروغ تو بگو. گفت من یه مقدار کمردرد داشتم، دکتر گفت در آبهای آزاد باید شنا کنی. من در اقیانوس آرام مشغول شنا بودم، یه نهنگ اومد جلو. گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم دارم شنا میکنم. گفت اینجا حوضه استحفاظی منه. گفتم برو آقا. گردن نهنگو گرفتم، اصلا نهنگ گردن نداره، یه سره هست. گردنشو گرفتم، اون رو کشتم، پوستشو کندم، پوستشو انداخت وسط. اون دوتا نمیدونستن این دروغ میگه، یه بار تو حوض خونه‌شون افتاده، آتش نشانی اومده نجاتش داده، بعد تو اقیانوس آرام شنا میکردیم، ولی نمیتونستن اثبات کنن. به سومی گفتن تو دروغ تو بگو. سومی هر چی فکر کرد دید دروغی گنده تر از دروغ این دوتا نمیتونه بگه. گفت من یک روز رفتم تو جنگل استراحت کنم، یک خرس بزرگی اومد. گفت چیکار میکنی؟ گفت آدم استراحت کنم. گفت حق نداری. گفتم تو چه کاری؟ این خرس منو خورد. اینا نگاه کردن گفتن شما که الان در قید حیاتی مثلا زندگی میکنی اینا. گفت چه زندگی؟ نه زن دارم، نه بچه دارم، نه ماشین دارم، نه خونه دارم، خوشبختی بدبختی. گاهی اوقات ما میشیم دروغگو سومیه، یعنی همش میگیم من بدبختم، من بیچارم، من تو سری خورم، من لهم، من نابودم. عزیزان خوشبختی یعنی چی؟ یه سال ازدواج کردم احساس خوشبختی نمیکنم. صبر کن، چی بشه تو احساس خوشبختی میکنی؟ قطعا نمیتونی تعریف کنی. یه چیز توهمی بزن تو ذهن ما. خوشبختی یعنی چی؟ دو نفرید، همدیگر رو دوست دارید، توی خونه ای تو آقایی، اون خانومه، مستقلی، کسی دخالت نمیکنه تو کارتون، از جسم و روح همدیگه بهره مندین، زیر آسمون خدا گناهی نمیکنید. الان این خوشبختی چیه؟ نه خوشبختی یک حالتیه من هی احساس بکنم، هی میرم رو ابرا یک دوری میزنم برمیگردم، میرم رو ابرا. این توهم عزیزان خوشبختی نیست. دنبال یه چیز خاص چرا میگردی؟ نتیجه میدونید چی میشه؟ پسرموی من از مثلا فلانجا میاد با خانومش، یا اصلا دخترموی همسرم از اتریش میاد ایران، من میبینمش و احساس میکنم حیف شدم من، اگه با این ازدواج میکردم چقدر خوشبخت بودم. از اون ور خانمهای محترم، پسرموی شوهرشون از استرالیا میاد ایران، یه نگاه میکنم چقدر محترمه، کاش ما با این ازدواج کرده بودیم. برادر عزیز، خواهر محترم، چرا ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودت مقایسه میکنی؟ این آقایی که الان میبینی خیلی خودشو محترم میگیره، خب هر کدوم از ما جلوی دیگران سعی میکنه از خودش چهره محترم و مؤدبی جلوه. مگه تو خلوت او رو میدونی؟ صبر و گذشتش هم میدونی؟ اعصابش هم میدونی؟ چرا در مورد چیزی نظر میدی و قضاوت میکنی که اصلا ابعادشو نمیدونی؟ وقتی توهم داشته باشی هر کی میبینی احساس کنی از ما خوشبخت‌تره، فلانی خیلی خوشبخته، ماشینشو دیدی؟ بابا این بنده خدا مرض قند داره، شیرینی نمیتونه بخوره، تو نیم کیلو شیرینی خامی رو ایجان بخوری اونم بدبخته. خونه فلانی رو دیدی؟ آه اون خونه هم میدونی چجوری خریدن، 15 سال داره قسط میده، الان هم نتونسته میخوان مصادرش کنن. ما از باطن زندگی دیگران خبر مقایسه نکن. خوشبختی یعنی همین، دو نفریم کنار هم به امر خدا به هم رسیدیم، مایه آرامش هم دیگه ایم، دلمون خوشه، خدا چهار ستون بدنمون سالم قرار داده، انشالله فرزندان خوب و سالم. این خوشبختی. خوشبختی بیش از این، اصلا دنیا بیش از این نمیذاره تو خوشبخت بشی. یه روایت معروفی داریم از پیامبر عزیزمون، حضرت به ابوذر میفرمایند که ابوذر، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن چیه؟ زندانه. برای کافر بهشته. بعد ادامه داره روایت، دلیلش چیه؟ حضرت به ابوذر میفرمان ابوذر، مؤمن این آیه رو دیده و ام منکم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید، ولی نگفته همتون خارج میشید از جهنم. ولی لذا من همیشه نگرانی رو دارم که خدای اعمال من منو جهنمی خواهد کرد یا نه. لذا نمیگم قصه بخورین تو دنیا همش خودتون رو بزنین گریه بکنین، نه، ولی این دنیا کشش اون خوشبختی که شما میگی، اصلا کار این دنیا فشار دادن مؤمنینه، خیلی زحمت. ما خیلی ها رو دوست داریم، هیچ وقت نمیتونیم بهشون بگیم. به خیلی ها دوست داریم کمک بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم کمک بکنیم. خیلی جا دوست داریم بریم، هیچ وقت نمیریم. این خاصیت دنیاست. اگه دنیا رو نشناسی، توقعی ازش داری که اصلا به قیافه دنیا توقع تو نمیخوره، اشتباه گرفتی آدرسو. یه وقتی خواهش میکنم 2 دقیقه به این چیزی که الان گفتم فکر کنید. اصلا اینجا کار کردش مثل این که شما رفتی تو یه رستوران، میگه آقا برای من یه معجون بیارین. تو رستوران معجون نیست، یافت نمیشود. تو دنیا مؤمن خوشبختی معنی که خیالش راحت، اصلا امکان نداره. نکته سوم، تو حیات اخلاقی محبت رو با مودت همراه کنید. محبت یعنی چی؟ آنچه در قلب ماست دوست داشتنه. مودت چیه؟ در عمل نشون دادن همراه با شوق رشد طرف مقابل. حالا قسمت اولش بود، حضرت رضا سلام الله علیه جایی میفهمن من احب به اخیه فلیعلن، کسی دیگری رو دوست داره به او بگه، آشکار کنه، بگید به همسرتون، بگید و به دوستانتون، به برادرانتون بگید من شو. حالا ما یه مسئله ای داریم، گاهی اوقات خانم ها گله میکنن که آقایون محبت رو خیلی به زبان نمیگن. پیامبر از اینو میفهمن اگر مردی به همسرش بگه تو رو دوست دارم، این جمله هیچ وقت از قلب او خارج نمیشه، اینقدر تثبیت میشه. خب آقایون تلاش بکنن که اینو بگن. از اون ور برخی خانم ها میگن که آره آقایون اینو کم میگن، علامت اینه که من دوست نداره. سوال میکنم که در تأمین نیازهای زندگی کوشاست؟ آره خیلی دست و دلبازم هست. برای شما هدیه، ولی روز تولدم، روز زن، مناسبت دیگه برای من هدیه میگیره. شما کسالتی بیماری پیدا میکنی مثل مرغ پرکنده منو میبره میاره، خب همینا علامت چیه؟ علامت دوست داشتن. حالا بلد نیست خیلی به زبون بگه، اگرچه که باید یاد بگیریم به زبون بگیم. یه نکته هم به خانوما بگم. خانوما فکر میکنن چون خودشون دوست دارن جمله دوستت دارم رو بشنون، آقایون هم همین جمله رو دوست دارن. آقایون لزوما خیلی این جمله رو دوست ندارن. جمله‌ای که آقایون دوست دارن چیه؟ بهت افتخار میکنم. اونایی که متأهلین، یعنی وقتی یه آقای یه کاری میکنه میگن بهت افتخار میکنم، قشنگ حس خوبی پیدا میکنه. آقایون الان همه میفهمن چی میگن. میگن ما افتخار میکنیم به خودمون. لزوما این نیست هر چی خانم‌ها دوست دارن آقایون همونو دوست داشته باشن. آقایون هم همینطور. میگه یه آقای همش به خانمش که بهت افتخار میکنم، اون خانم خیلی میگه یعنی چی افتخار میکنی؟ اون جمله هر کی کار کرده خودشو داره. و نکته آخر، همراهی کنید با همسراتون، هم تو تغافل هم تو توجه. یه وقتایی شطور دیدیم؟ ندید. یک تذکر بدم، ماها یک جمله بدی و زشتی داریم، میگیم که باید بفهمه، هی تلاش میکنیم یه چیزایی رو به دیگران بفهمونیم. این جمله غلطیه. چرا تو همش تلاش میکنی همه چیو به همه مثلا یه اشتباهی یه نفر میکنه نباید بفهمه؟ چه اصراری داری؟ حتما یه جای تغافل کن. من اصلا ندیدم، نشنیدم. چه خانم چه آقا، هر دو. خانم به آقا پیام داده که این خریدار رو انجام بده مثلا. حالا مثلا گفته کره پاک بگیر، آقا کره میهن گرفته. این چیزا رو آشنایین دیگه، حالا از خرید اینا میکنید یا نه کلا؟ مثلا در ایران چند نوع کره داریم، شرکت لبنی اینا رو میشناسین؟ میشناسین دیگه، پاک، میهن، دامداران اینا رو. خیلی خوب. حالا تو کشور خودتون همون برندایی که اونجا دارین، من الان نمیدونم مثلا چیه. فرض کنید خانم با آقا پیامک زده که اینا رو بگیر. حالا آقا به جای کره پاک کره میهن گرفته. چجوری برخورد میکنه؟ همه چی سر جاشه. این یه دونه مثلا پاک و میهن جابجا. تشریف بیارید. گوشی تو باز کن. چی نوشته؟ کره بلند بگو، بلند بلند. پاک. خب این چیه؟ میهن. قدرت بینایی فعاله. برای یه کره اینجور انسان محرم جسم و روح خودش رو تحقیر میکنه؟ اصلا به روح خودت نه، ولشو. حالا کره کره هست دیگه. نه دفعه قبل این کار رو کسی دفعه بعد چیکار میکنی؟ نوشته برنج، مثلا نون، پرتقال، موز، کره، یک پاک انقدی تو پرانتز بزرگ نوشته، یعنی پاک باشه حتما. اگرم میخوای حتما پاک باشه، مثلا بنویس شیر دامداران، کره پاک، پنیر میهن، که او تحقیر نشه. متلک نگو با جملت، چون طرف مقابل میفهمه. و متلک میشه تو قلب آدم میره، نیشو کنه خاصیتش اینه. این برای تغافل. هیچم توجه. آقای محترم حواست هست خانم خیلی سر به تو شده، حرف نمیزنه، کم غذا میخوره، یه جاهایی باید تغافل کنیم. چطور دیدی؟ ندیدی. یه جایی باید توجه کنیم. یه کسی اومد پیش حاجی نصیرالدین طوسی، توش صحبت میکردی ولی حرف زشتی گفت، خیلی حرف بدی گفت. بعد حاجی نصیرالدین از نگاه کرد، دید طرف خیس عرق شده از خجالت و مونده بود فرد چی بگی، حرف زشتی که نباید میزدم. خواست دوباره شروع کنه صحبت، گفت جناب خواجه. حاجی نصیرالدین گفت بله. گفت جناب خواجه. گفت بله. سرش آورد جلو، یعنی که انه من گوشم سنگینه. تا آخر عمر خواجه نصیر هر وقت این فرد میره پیش خواجه نصیر، خواجه نصیر خودشو میزد به ثقل سامعه. من بله بلندتر میگیم. اخلاقو میبینید؟ تا آخر عمرش او خجالت نکشه. حالا یه حرفی از دهنش طرف آدم این و جایز ممکنه الخطأ این دیگه، یه وقتی اشتباهی میکنه. نه خیلی بی تربیتی شما این چیزو گفتید. دفعه بعد اومده شما بی تربیت دفعه قبل هستی. ولی چی به روش میاره؟ یه جا تغافل، یه جا هم توجه نسبت به اینکه طرف مقابلمون غمگین، منزوی، کمخوراک، چیزی شده، اتفاقی افتاده. محور سوم حیات اقتصادیه. تو حیات اقتصادی خصوصا آقایون ما باید دقت بکنیم در مدیریت درآمد، نگهداری و هزینه. یک، مدیریت درآمد. دو، مدیریت نگهداری. سه، مدیریت هزینه. مدیریت درآمد به چه معنا؟ لقمه حلال. لقمه حلال. جریان شیخ فضل الله نوری رو شنیدید عزیزان؟ یکی از علمای در ما صد و تقریبا 15-16 سال قبل در ایران یه انقلابی داشتیم به نام انقلاب مشروطه، خب که مجلس تشکیل شد، قانونگذاری شد. تو اون انقلاب یکی از بزرگان فردیست به نام شیخ فضل الله نوری، یک مجتهد درجه یکیست. این مجتهد بعد از اینکه این مشروطه رو راه انداخت به او خیانت کردن و او رو به دار آویختن. خب در حالی که پیکر مطهر او روی دار بود، فرزند او زیر پیکر او چکا میکرد؟ کف میزد و سوت میزد. پسر او. قضیه این پسر چی بود؟ وقتی همسر شیخ فضل الله نوری صاحب این فرزند شد، این مادر شیر نداشت، خوش شد شیرش. شیخ فضل الله سپرد به طلبه ها که یک دایه‌ای که بتونه شیر بده بچه به من معرفی کنید. یه خانمی رو معرفی کردن. این عمر شیخ فضل الله خوب مجتهد بود، چند تا سوال از این خانم پرسید، حلال و حرام و ایناش ببینه برای دید. بله، گفت خب شما بیاین روزا این بچه رو شیر بدین. شاید دو سه روز، چهار روز، یه هفته، خیلی نه، این عمر شیر داد. یه روز که این داشت میرفت، یه طلبه وارد شد، این خانم رو دید، به شیخ فضل الله گفت این خانم اینجا رفت آمد داره. شیخ فضل گفت بله، این میاد همین بچه ما رو شیر میده. او گفتش که میشناسی این خانومو؟ جفزا گفت نه، ولی برای همین اطراف بادیه و ایناست، اما حلال حروم و اینا رو بلد بود. اون طلبه گفت این زن ناسبیه، اینا جز اون قبیله هست که به اهل بیت فحاشی میکنن. جفزا گفت واقعا؟ یه نفر سری فرستاد پیگیری کردن، دیدن بله این خانوم ناسبیه. جفزا سری گفت دیگه اون نیاد برای شیردهی. اما اون شیر اثر خودشو گذاشت. حالا ممکنه الان تو ذهنتون این بیاد که این عادلانه است، این بچه مثلا این شیرو خورده. این بحثا تو کتاب عدل الهی شریعتی مفصل هست، ان شاءالله بخونید تا یه وقتی در موردش گفتگو کنیم. خب شش وعده، هفت وعده شیر یه زن ناسبی پسر شیخ فضل الله نوری رو کرد چی؟ یه کسی که زیر جنازه پدرش کف و سوت می‌زد. فرزند این پسر شد فردی به نام دستش مو درد نکنه. فردی به نام کیانوری، رئیس حزب توده در ایران، کمونیسم در ایران تبلیغ کرد. پسر اون پسر. این برای لقمه حلاله. وو داد یه لقمه دوری کنید. لقمه حلال طیب طاهر.